بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب عرف، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسائل مربوط به میراث قرقا و مهدوم علیهم با تمام ابعادش مورد بحث قرار گرفت. بعد یک موضوع مانده که در عبارت شرایع و قواعد این بود که در صورتی قرقا و مهدوم علیهم که گفتیم انحصار به اینها نداره که اگر دو نفر مرده باشن اشتباهی باشه، در سبق و لهوب و تقارن حکم توارث بین آنها جاریست. منتها در شرایع و قواعد این بود که شرط کرده بودن، چند تا شرط. یکی این بود که باید طوری باشه که مبارزه از طرفین باشه، باید طوری باشه که از همدیگه در اون جریان که واقع شده از همدیگه ارث برن. نظر اینها به اون روایت یرس و ها اولا من ها اولا و ها اولا من ها اولا خواستن استفاده کنن که این حکم توارث در جایست که از هر دو طرف ارث بردن باشه. مثال زدن برای اینکه یک موضوعی را از محل بحث خارج کنن که لو قرق اخوان، دو تا برادر اگر با هم غرق شدن، لأحدهما ولد و الآخر لیس له ولد، یکی از اونها اولادی یا ولدی داره و یکی نداره، این از محل بحث خارج کردن. گفتم برای که اینجا توارث من جانبین نیست، از این طرف که این اخ که ولد داره از اون ارث میبره ولی اون از این ارث نمیبره، چون برای اینکه اخ و اخوت طبقه دوم ارثه ولی ابوان و اولاد طبقه اول ارثن. اون اخی که ولد داره مال او مال ولدشه، به برادرش چیزی نمیرسه، ولی این اخی که ولد نداره مال او مال اون اخه. بس اینجا مبارزه نیست که باب مفاعله که از طرف این ارث باشه نیست. این مثال را از محل بحثشان هم قواعد و هم شرایع خارج کردن. البته امام رضوان الله اینجا چیزی ندارن. حالا میخوایم ببینیم که آیا این درسته که ما به چه دلیلی این قبیل مثالها را از محل بحث خارج کنیم. آیت الله خویی رحمت الله در منار صالحین گفتن مشهور این است که یکی از شرایط توارث در مثل قرقا و مهدوم علیهم مبارزه باشه من در جانبین، و این مثال را ذکر کردن. شما گفتن نه، دلیلی برای نداریم ما، چون روایات دادن به این که در مثل قرقا و مهدوم علیهم اینا از همدیگه ارثی برن، را لازم نکرده که در اون موضوع به خصوص هم این از آن هم اون از این یکی از طرف این ارث بره کافیست. در اندراج تحت اخبار ادله همون یکی در اون جریان ارث بره کافیست که مشمول اخبار باشه. در مشمولیت اخبار و روایات لازم نیست مبارزه از طرفین باشه، خلافند محقق شرایع و علامه در قواعد. و درست هم همینطوره، چون روایات اطلاع داره. حالا عبارت عمارت آیت الله خویه در منهاج الصالحین اونجا بود. بله. بله، در منهاج الصالحین در مسئله شماره داره، مسئله 1835 در مسئله شماره 1835 فرموده المشهور اعتبار و صلاحیت توارث من طرفین. مشهور اینه فلو انتفت من احدهما لا یحکم بالارث من احد طرفین. مشهور است که گفتم میگه توارث باید بین طرفین از هر دو طرف باشه، مثل پدر و پسر، این از اون از این ارث میبره، از یک طبقه باشن بعد از همدیگه ارث میبرن، زوج و زوجه با همه طبقات جمع میشه قرغم بشن، همینطور ارث ها آلا من ها آلا ها آلا من ها آلا، بیشتر همینطوره. اما اعتبار داشته باشه این که گفتن اگر یک طرف منتفی شد اون طرف هم منتفیه، کما ازا قرق اخوان لأحدهما ولدون دون الاخر، دو برادر قرق شدن یکی ولد داره یکی نداره، اون که ولد داره از اون بی ولد ارث میبره ولی اون بی ولد از این ارث نمیبره، چون این طرف ولد داره دیگه، ولد طبقه اوله، با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمیرسه دیگه. اینه اونا خارج کردن از محل بست. ایشان میگه که وقیل لا یعتبر ذلک و یحکم بالارث من احد الطرفین و هو قویون. میگه بعضی گفتن که نه، اعتبار نداره که هر دو در همین جریان از هم ارث برن، در همین جریان که یکی از اون یکی ارث میبره همین کافیست در مشمول بودن اخبار. ایشان میگه وها و قویون، قویم همینه، برای که روایات ما دلالت داره برای این که در این طور جریان ها ارث میبرن، لیکن حکم توارث برقراره. حالا حکم توارث که برقرار لازم نیست که این از اون به اون از این باشه، اما یکی از دیگری ارث بره این کافیست که تحت اخبار مندرج باشه. خب این آخر نداریم در مورد نسل، در مورد نسل اینطور نیست. ما نسل دیروز داشتیم، مثلا اگر یکی مال داره یکی مال نداره، گفت اون که مال نداره مال اون یکی میبره، لازم نکرده. روایات ما حاکم است که در این طور جریان ها توارث هست، یعنی قانون توارث برقراره. قانون توارث نیست که همیشه این از اون به اون از این، رعایت طبقات باید بشه، رعایت مراتب باید بشه. بنابراین روایات ما شامل است حتی اونجایی که یکی از اونی که ارسره، نه بالعکس. بله، خلاصه این مطلب ایشان مطلب درستی است و اخبار همینطوره اعمه. بنابراین این آخرین مسئله بود که از بحث قرقا و محتوم علیهم مانده بود که به عرض محترم رسید. حالا وارد میشیم به مسائل دیگه. چند تا مسئله اینجا وجود داره، بعضی از اینا مورد ابتلا نیست، مثلا مسئله لعان که اگر پدری فرزندی را از خودش نفی کرد، که در احکام لعان را ما در جزء احکام طلاق خواندیم، اون چه مربوط به ارث میشه اینجا متعرضن. یکی این مسئله است که مثلا چند جلسه بحث می در دعان، ما هم در عمر ما نشوخ ندیم کسی یک مسئله لعان از ما بپرسه. یا مثلا مسئله خونسا، خب چند صفحه هم چند جلسه هم مسئله خونسا، این هم باز ما ندیم کسی تا به حال از ما مسئله خونسا را بپرسه، یعنی یک خونسایی پیدا بشه که خونسای مشکل باشه. این است که بنده فکر کنم اینها را متعرض نشیم بهتره، چون برای که چندین جلسه وقت میگیره متعرض بشه من چیزایی که مورد ابتلا قرار میگیره. بله، مسئله که مورد ابتلا قرار میکنه بگیره اینجا هست، مسئله زناست که اگر زنایی واقع شد، فرزندی به وجود آمد، آیا در اینجا پدر و کسانی که با پدر با این شخص ولد و زنا ارتباط دارند؟ یا مادر و کسانی که از جهت مادر ارتباط دارن آیا توارث در اینجا هست یا نیست، این مسئله را با توفیق پروردگار متعرض بشه. عبارت شرایع اینه: جواهر در صفحه 274، جواهر در صفحه 274 متعرض مطلبه، صفحه 274. بعد خب شرایط داره که و اما ولد و زنا فلا نسب له، در زنا شرعا نسبی نیست، احکام مترتب بر نسب در زنا منتفیه. ولی یرثه الزانی، زانی از فرزندی که از زنا به وجود آمده ارث نمیبره، وللتی ولدته، و همینطور مادرش هم از اون ارث نمیبره. لا یرثه الزانی وللتی ولدته، و همون مادری که اون فرزند را از راه زنا به وجود آورده، ولا احد من انصابهما، نه تنها پدر و مادر، هیچ کس از انصاب پدر و از انصاب مادر از زانی ارث نمیبرند. ولا یرثهم هو، زانی هم از هیچ یک از پدر و مادر و انصاب پدری و مادر ارث نمیبره. خب و میراث لولده، بله این زانی اگر رفت و از راه شرعی یک زنی را گرفت فرزند به وجود آورد، بله از اون پایین، از زانی به پایین، بله اون دیگه بله. و میراث لولده، اگر ولدی داره به طبقات ارث هست، بله اگر نشد میراثش که للامام علیه السلام، مال امامه. من و میراث لولده یا لولده و ما عدمه هم للامام. خب و یرث الزوج و زوجه نصیبه هم الاعلام الولد و الادنام عدمه. خب حالا اگر زوج و زوجه، بخواید حالا بحث زوج و زوجه فعلا باشه، اون قسمت اول بخوانیم بعد بیام سراغ قسمت دوم. قسمت اول این بود که اگر فرزندی از زنا به وجود بیاد، نه زانی و نه از زانی بالاتر، کسانی که با زانی با این مربوطن، و همینطور مادر و کسانی که از راه مادر با ولد و زنا مربوطن، از هیچ طرف اینجا توارثی بین ولد و زنا و اطرف پدر اونها و اطرف مادر اینا توارث برقرار نیست. شارع مقدس این نسب را خط بطلان روش کشیده و نسب از راه زنا را نسب نمیدانه، و احکام مترتب بر نسب را بر این مترتب نمیکنه، که از جمله احکام ها مسئله توارثه. خب خب ما حالا داریم عبارت علما رو داریم میخوانیم. این عبارت مال شرایع بود که خواندیم. بله داریم میخوانیم دیگه، داریم میخوانیم دیگه. عبارت خواندیم مال شرایع بود، روایاتی داریم ما، میخوانیم دیگه. عبارت خواندیم مال شرایع بود. نراقی در مصاب جواهران در همان صفحه که عرض کردم ادعای اجماع میکنه بر این مطلب، بلا خلافن، همین که عرضیم بلا خلافن توارثی از جهت زنا وجود نمیاد، نه اطرف پدر و انصاف پدر با ولد و زنا، نه اطرف مادر و انصاف مادر. خب عنوان جواهر. اما نراقی در مستند جلد 19 صفحه 437، نراقی در این برای اقوال داره میخونه، نراقی در مستند جلد 19 صفحه 437، المسئله الاولى ولد زنا لا یرث من والده زانی، ولد زنا از والد زانی خودش ارث نمیبره، ولا من اقرباء والده، همینطور اقربای والد، اقرب والد، والد 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 که میشه جدش، مثلا میشه اعمام و اخوال، اینا میشه اعمام، حالا اخوال مال مادر، اعمام، حالا سه هر کسی که واسه پدر زانی با زانی ارتباط داره، والد اون ولد زن از اون ارث نمیبره، ولا یرثون من اونا هم از این اجتماعی برن. بلا خلاف این پی یورپ در این مسئله اختلافی نیست، بل اجماعا محققا و محکیا، هم اجماع محصل که انسان خودش یک یک فتاوا را گشته و به دست آورده میشه اجماع محصل، هم اجماع محکی و منقول عن المختلف و الایزا مسالک، این کتاب ها دیگه روایاتی هم که هست که ما بعدا میخوانیم. خب ایشون بعد از نقل روایات که میخوانیم بعد آمده گفته که به هذه الاخبار کما ترا نافیت للارث من، این اخبار کما ترا نافی ارث از زناست. از طرف پدر که هیچ اختلافی نیست، اما از طرف مادر صدوق رحمت الله علیه در مغنه اسکافی ابن جنید دیگرم حلبی، این سه نفر آمدن گفتن که نه از طرف مادر توارث هست. چند تا روایت هم ما داریم که بگه که البته متا واقع فرمودی اینا شازن و مطروحن، آمدن گفتن که ولد و زنا مثل ابن ملاعنه است. در ابن ملاعنه یعنی اگر پدر آمد یک فرزندی نفی کرد، گفت که این فرزند از من نیست، خب میدونید در بابل لعان میان قسم چند قسم بخورن پدر و اینا، و بعد از چند قسم خوردن اون فرزند دیگه نفی میشه، از پدر دیگه نفی میشه، ما بین اون فرزند و اون پدر هیچ ارتباطی نیست، توارثی نیست اینا، اما از مادر نه. در باب لعان ولد و زنا از مادرش ارث بره، مادرش هم از ارث بره، چون مادر میگه این از مادر میگه این حلال زاده است و از همان مرده، مرد نقل کنه دیگه. در اونجا شکی نیست به این که در مادر و ولد ملاعنه ارث هست و نسب هست. بعضی آمدن مانان و پیرم گفتن مثل همانه صدوق و فلمغنه است و اینا، در مانان در کتاب های متأخرین در کشف اللسام هم فاضل هندی همین رو اختیار کرده، گفته از طرف مادر در ولد و زنا نسب هست، ارث از هم دیگه میبرن. خب حالا ما عبارت نراقی داریم، نراقی بعد از این که این بحث را ذکر کرده خلاص آخرش خودش گفته به این که والمسئلت اندی مشکلتون، از جهت مادر را گفته مسئله نزد من مشکله، و این کان قول صدوق لا یخل من قرب و قوه، هرچند قول صدوق که میگه طرف مادر میگه در ولد و زن نسب هست و توارث هست، لا یخل من قرب و قوته. خب این عبارت ارز کنم که مال نراقی بود که به عرض محترم رسید. البته ما بین ما و عامه هم اختلاف هست. حالا کلام امام رضوان الله علیه، امام در تحریر وصله فرمودن که عراب در موانع ارث که رقیت است و کفر است و فلان و فلان، اینا موانع ارثن دیگه، رقیت و کفر اینا رو خواندیم دیگه. عراب التولد من الزنا مسئلتون، انکان الزنا من الابوین، گاهی زنا از طرفین، گاهی از یک طرفه، زنا از ابوین، هر دو میدونن که این زن خوب زن خودش نیست و زنم بدون این شوهرش نیست، اما گاهی از طرف مرد زناست، از طرف زن وقتی به شبهه هست، یعنی زن خیال میکنه شوهرش، چنان که بلعکس گاهی ممکنه از طرف مرد وقتی به شبهه باشه از طرف زن زنا باشه، هر کدام که به شبهه این کار انجام بدن از طرف وقتی شبهه هست. شارع تمام احکام نسب را، بلکه غیر نسب، تمام احکام شرعی را برای وقتی شبه مترتب کرده، وقتی به شبه حکم صحیح النسب را داره، این است که اینجا داره که انکان از زانی من الابوین، از هر دو طرف زناست، لا یکون توارث بین طفل و بین هما، بین طفل و بین پدر مادر دیگه اینجا توارث نیست، ولا بین و بین المنتسبین الیهما، همینطور بین ولد و زنا و منتسبین به پدر منتصف مادر توارث نیست اگر زنا طرفین باشه، و این کان من احده ما دون الاخر، از یک طرف زناست از طرف زنا نیست، کما کان الفعل من احده ما شبهتن، از یک طرف شبه است لا یکون التوارث بین الطفل و زانی، در اینجا از اون طرف که شبه است توارث هست، احکام شرع هست، اما بین اون طرف زناس نیست. کما کان الفعل من احدهما شبهتن لا یکون التوارث بین الطفل و زانی ولا بین المنتسبین الی. از یک طرف اگر شبهه باشه، از اون طرف خب معلوم است که زنا نیست و تمام احکام توارث جاری است. مثلا از طرف مادر اگر شبهه باشه، از طرف مادر شبهه باشه، توارث بین این بچه و مادرش و منتسبین مادر، منتسبین مادر مثل جده، جد و جده مادری، طبقه دوم، حالا تحت طبقه اول برادر، برادر مادری، برادر مادری داری، برادر مادری، خیلی جد و جده مادری، اخوال که از طرف مادر مورد پیشندی. در اینجا اگر از طرف مادر شبهه باشه، توارث از طرف مادر وجود داره. اگر بعکس، اگر شبهه از طرف پدر باشه، از طرف پدر خیلی خوب، در اینجا اون برادران پدری، بله، ارث است. جد پدری، جده پدری، یکی هم دیگه اعمام، اینا همشون واسطه پدر مربوط میشن دیگه. بله، اگر از یک طرف شبهه باشه، آثار نسب صحیح بر اون مترتب میشه. این کلام امام بود، مسئله اولا. مسئله دوم، خب حالا مسئله دوم باز به زوج و زوجه مربوط میشه که بعداً بخونیم. در ماننفی اخباری داریم، این اخبار صاحب وسائل ابواب میراث ولد الملاعنه و زنا، صاحب وسائل در این ابواب هر دو را ذکر میکنه. منتها روایاتی که ما داریم در باب هشتمه، اخباری که واقع شده در باب هشتم از ابواب میراث ولد زنا و ولد ملاعنه، صفحه 566 از جلد 17 وسائل 20 جلدی، صفحه 566 از جلد 17 وسائل 20 جلدی. خب اینجا روایات مربوط به بحث ما وجود داره. امروز هم روز چهارشنبه است. در چهارشنبه ما سعی میکنیم که مقداری از اخبار و آثار اهل بیت علیهم السلام و مطالبی عرض کرده باشه. قبلا باید عرض کنم به این که در این جریانی که در این چند روز به وجود آمده، از بنده هم سوالات شده، در اون مطلبی که مطرح شد راجع به خانم ها و شرکت اینها در اون مراکز ورزشگاهی، خب از طرفی بایست ما بدانیم ما در فضای زندگی میکنیم که فضای حکومت اسلامی است و تمام عزت و اقتدار و هرچی بوده در سایه اسلام بوده. هر قدر ما در دنیا قدرت و قوت پیدا کردیم، همش مربوط به اسلامه. از لحاظ جریان احکام اسلام که خودش عزت بخشه، از جهت جریان علمی و صنعتی، کشاورزی، طبی، در هر قسمتی خلاصه پیشرفتی به وجود آمده، استقلال و عزت ما در این بوده که ما از دید سلطه، هم سلطه استبداد هم سلطه استکمار، الحمدلله تعالی نجات پیدا کردیم در زمینه قیام امام رضوان الله تعالی علیه. بالاخره این عزت و عظمت به وجود آمد. خب اسلام، دین اسلام یک دینی است که در تمام شؤون زندگی احکام داره و عمل به اسلام بینسته در تمام شؤون زندگی اسلام مراد باشه. مثل یک پیکر، یک پیکر سالم پیکری است که همه اعضای اون پیکر سالم باشه. یک عضوی از اعضای پیکر اگر ناقص و مریض باشه، کل اون پیکر بالاخره کامل نیست. یا مثل یک درختی که باید درخت ریشه و ساقه و برگ و شاخه و همه و همه هر کدام وظیفه خود را انجام بده، بشه درخت بارور. در یکی از ما به وجود آمدن یک نقصان باعث اختلال میشه دیگه. خب این شکی نیست، اسلام اینطوریه. نسبت به بانوان خب اسلام خود نظر خاصی داره، بنده با توفیق پروردگار کتابی نوشتم که جایگاه بانوان در اسلام که مرا مطالعه فرمودید. سعی کردیم تمام مسائل مربوط به خانم ها را ذکر کرده باشیم، از همه جهت به ارائه حکم اسلام نسبت به خانم ها چی بوده در برابر دنیا. بالاخره در مواردی تفاوت های وجود داره. یکی از مسائلی که در آن تفاوت وجود داره مسئله مربوط به اجتماعات و اینطور چیزاش. البته در اسلام زن مانند مرد یک انسان کامل با همه ظرفیت ها، با همه استعداد ها. ارزش در اسلام به علم است چه مرد و چه زن، به ایمان چه مرد و چه زن، به تقوا چه مرد و چه زن، اخلاق خوب چه مرد و چه زن، عمل صالح چه مرد و چه زن، جهاد امر معروف نهی از منکر. خلاصه در ارزش های اسلامی فرقی بین مرد و زن نیست. اما خب باید توجه داشت در مواردی هم احکام اسلام اقتضا میکنه که احکامی به وجود آمده باشه که تفاوت را نشان بده. یکی از اونها این مسئله معاشرت و اینطور چیزاست. در اینجا خب دو تا جریان هست، دو تا مسئله هست. یک مسئله نگاه کردن مرد به بدن زن غیر از وجه و کفن، اونم باز به ریبه تلزز و ریبه نباشه. نگاه کردن زن هم به بدن مرد اون چی خب متعارف است، مثل صورت و دست و اینا خوبش. اما غیر از این نگاه کردن به جای دیگه بدن مرد خیلی خوب، این شرعا حرام دیگه. در ورزش شما ملاحظه میکنید که طوری هستن که اینا اکثر قسمت های بدن خوب نمایان است دیگه. این از این جهت نگاه کردن زن به بدن مرد در اون حالت به این ترتیب بلو ریبه و تلزو نباشه اشکال داره. به علاوه مسئله مهمتر اجتماع اختلاطه. هرچند ممکن است که یک مرکزی را مخصوص زن درست کرده باشن، ولی خب مسئله تنها نشستن اونجا نیست که رفتن و آمدن و ولو راه دخول و خروج هم جدا باشه. بالاخره این رفت آمد هزاران نفر مرد و هزاران نفر زن به یک نقطه رفت آمد میکنن، خب بالاخره این مستلزم خیلی از چیزا خواهد بود، مخصوصا کسانی که خب ایمانشان ضعیفه یا کسانی که هستن در فکر و چنین فرصت هایی هستن که خب از جاهای الهام میگیرن که دامن بزنن به بعضی از جریان ها. خلاصه این مسئله مهم است. ما خدمات و فکر و روحیه رئیس جمهور محترم را خیلی تقدیر میکنیم، اونچه تا به حال بوده و دیده میشه و میشناسیم. خب کارهای مثبت بسیار زیادی هم تا به حال انجام دادن، ولی خب حالا در این جریان، در این مثل این جریان ها ما توقع هستیم که با حوزه علمیه قم، با علمایی که در تهران در جای دیگه هستن خلاصه ارتباط پیدا کنن، سوال کنن، چون برای اینکه دشمن در فکر آن است که یک نقطه را پیدا کنه که از اون نقطه نفوذ کنه، همانطور که عرض کردیم اون سلامت اسلام را خدشه‌دار بکنه. ما در جواب این سوال عرض کردیم به اینکه دو تا مسئله هست، یکی مسئله نگاه هست که حرامه، دوم مسئله ای که این مستلزمه بالاخره اختلاط هست. این بله اگر بخواه یه جایی مخصوصی باشه برای خانم ها ورزششان از خودشان، تنها خانم ها ورزش اونا باشن، نگاه هم از طرف خودشان باشه، اون یه جایی مخصوص در مقابل جا و مراکزی که مال مرد هست هیچ اشکال نداره. اما جایی که مردها مشغول ورزش هستن و با اون ترتیب، این مستلزم محرمات است و ما از ایشان خب این پیام رو به ایشان میرسانیم که در این طور قبیل ها که ارتباط با احکام خداوند متعال داره، خوب است که با حوزه علمی قوم با علما بالاخره مشورت بکنن تا اینکه انشاءالله تعالی این تعهدی که ایشان پذیرفتن تا به حالم خیلی سالم به وجود آمده و خیلی واقعا خوب بوده، تا آخر انشاءالله تعالی اینطور باشه. خداوند به همشان وسعت رحمت، به همشان خداوند انشاءالله توفیق بده. حدیثی هم بخواستم بخونم ولی آیان مثل این پرسد نیستی، حالا همین اندازه کافیست. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم و رحمت الله.